شما تابلوهای راهنمای ما، تک تک ما. خدا به عزت و به بزرگی سایتون رو بالا سر ما نگه داره و هممون رو به دعای مثل شمایی عاقبت به خیر کنه انشالله. خانم نوروزی از تهران فرمودن: سلام، خدا قوت به همگی شما. من خدا رو وقتی که پسر 4 روزم و دوباره تو بیمارستان به هم برگردوندند با تمام وجود حس کردم. خدا براتون نگهش داره خانم نوروزی. با سلام آرزوی قبولی طاعات شما عزیزان، خدای عزیزم، کدام یک از اعجاز و لطفت رو بگم که تمامی نداره؟ ای مهربانم، ای همه کسی بی کسان، ازت سپاسگزارم که یار و یاورم هستی. خانم تحصیل دوست از تهران: سلام، خسته نباشید. من توی تنگ دستی خیلی سختی افتادم. 1 سال هر شب نماز شب قرآن خوندم. آنچنان روزی به من رسوند که هر موقع هر کجا اسم خدای بلند مرتبه رو میشنوم اشک در چشمانم حلقه میزند. جواد کمالی از جیروف و دیگرانی که التماس دعا گفتند و خدای متعال رو یاد کردند. التماس دعا. خداحافظ. الله 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 Allah 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 Allah. قبول باشه راز و نیازهای شما عزیزان شنونده به درگاه خداوند بزرگ و متعال. در ادامه این بخش از برنامه‌های شبکه رادیوی ایران دعوت می‌کنم تا ثانیه‌های دیگر برنامه سرای سخن رو بشنوید.
سرای سخن. به نام خداوند بخشنده و مهربان. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران برنامه سرای سخن. دوستان، در برنامه امروز با هم میشنویم صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین رنجبر رو در خصوص موضوع دنیا و آخرت. ایشان در ابتدا دنیا را مانند شب و آخرت را همانند روز می‌دانند و اشاره دارند نتیجه اعمال دنیایی ما در آخرت نمایان خواهد شد و انسان هرچه در دنیا کار نیک و خیر انجام دهد در آخرت پشیمان خواهد شد که چرا بیشتر انجام نداده. حجت الاسلام رنجبر در ادامه با توجه به داستانی از مثنوی مولانا این مطلب را عنوان می کنند که نباید نسبت به اعمال کم و کوچک ناامید باشیم، زیرا خداوند با فضل و کرم خود با ما رفتار خواهد کرد. عزیزان همراه، برای بهره‌مندی بیشتر شما را دعوت می‌کنیم به شنیدن این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. جان پرور است قصه ارباب معرفت. رمزی برو بپرس، حدیثی بیا بگوی. در بعضی از متون عرفانی یک قصه ای آمده، خیلی لطیف، خیلی بلند، که یک ولی از اولیای خدا یا پیامبری از پیامبران خدا شبانه به همراه جمعی و جمعتی از یک بیابان تار و تاریکی عبور می‌کردند. اون پیامبر به جمع همراه خودش گفت در این بیابان هرچه می توانید بردارید. پرسیدند اگر برداریم چه می شود؟ اگر بر نداریم چه می شود؟ گفت اگر بردارید پشیمان می شود، اگر هم بر ندارید باز هم پشیمان می شود. خیلی ها که اهل حساب و کتاب بودن گفتن وقتی که برداشتن و برنداشتن هر دو مایه پشیمانی است، چرا برداریم؟ چرا انبان خودمون رو سنگین کنیم؟ چرا بار خودمون رو سنگین کنیم؟ بر نداشتن. اما یک جمع اندکی اون هم اثر تفنن و اثر کنجکاوی اندکی از زمین برداشتند و به انبان و دامن و کیسه خود ریختند. رفتند تا رسیدند به یک فضای روشن. تا به اون فضای روشن رسیدن دامن خودشون رو، انبان خودشون رو، کیسه خودشون رو باز کردن، دیدن همه دور، همه مروارید، همه یاقوت، همه مرجان، همه زمرد، همه پشیمان شدن، چه اونهایی که برداشته بودن و چه اونهایی که بر نداشته بودن. اونهایی که برداشته بودن پشیمان شدن که چرا کم، و اونهایی که بر نداشته بودن پشیمان شدن که چرا هیچ. حالا ممکنه این یک قصه باشه و افسانه باشه و حقیقتی هم نداشته باشه، اما درون خودش یک حقیقتی با خود به همراه داره، و اون هم این که این دنیا مثل همان شب تار و تاریک و ظلمان است و قیامت همان صبح روشن. حرف انبیا هم این هست که در این دنیا هرچه می توانید خوبی کنید. خوبی ها، نیکی ها، نیکوبی ها همون درها و مروارید ها و مرجان ها و زمرد هاست. و گفتند هرچه نیکی کنید در این دنیا فردا پشیمان خواهید شد، چونهایی که نیکی کم کردند، چونهایی که هیچ نیکی نکردند همه پشیمان خواهند شد. اونهایی که نیکی کمی داشتند پشیمان که چرا کم، اونهایی که هیچ نیکی نکردند پشیمان که چرا هیچ. به همین خاطر قرآن قیامت رو به یوم الحسر یاد میکنه، یعنی روزی که برای همه مایه حسرت. یک قصه نقل میکنن از نادرشاه افشار که اول صبح از اردوگاه و لشکرگاه خودش به همراه سپاهیان و لشکریان خودش بیرون زد تا بره سرزمین هندوستان و اونجا رو فتح کنه. از اردوگاه که آمد بیرون یه نوجوانی دید داره میره. گفت پسر اسمت چیه؟ گفت فتح الله. خیلی خوشش آمد. چرا؟ خب کسی که پا در رکاب داره میخواد بره جنگ، جز به فتح، جز به پیروزی فکر نمیکنه. اولین واژه‌ای که اول صبح ابتدای کار میشنوه فتح، خیلی امید بخشه، خیلی نوید بخشه. هر که باشه فال خوب میزنه که حال نکو به قول حافظ در قفای فال نکوست. گفت اسم پدرت چیه؟ گفت نصر الله. بیشتر خوشش آمد. عجب نصرت الهی اول کار، ابتدای کار، ما چه چیزایی میشنویم. از کجا میای؟ گفت از مکتب خونه میام. چی خوندی؟ قرآن. کجای قرآن؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا. اینقدر خوشش آمد که به خزانه دارش گفت یه دونه سکه طلا بهش بده. یه دونه سکه بهش داد. اینم گرفت و یه نگاهی به سکه کرد، یه نگاهی به نادرشاه کرد، بعدم شروع کرد به گریه کرده. گفت چرا گریه میکنی؟ گفت الان برم خونه، بابام با هم دعوا میکن. چرا؟ میگه از کجا آوردی؟ خب بگو پادشاه داده. گفت نمیپذیره. گفت چرا؟ گفت میگه اگه پادشاه داده بود یک کیسه میداد، نه یک دانه. این یعنی چی؟ یعنی عطای شاه باید شاهانه باشه، غیر از این. خدا اسم خودشو سلطان گذاشته، اسم خودشو پادشاه گذاشته. او باید در مقابل یه خار یه گلزار بده، اگه نده پادشاه نیست. او باید در مقابل یک بیت یه قصر بده، اگه نده که پادشاه نیست. نگو آخه با یه جمله این همه پاداش. آره با یه جمله. اینا جوایزیست که اله خداوند برای انسانها مقدر کرده، جای شگفتی نداره، چون سلطانه. یا من یعطی الکثیر بالقلیل. گفت زن یک آفتابی تافت است. مولای قصه داره، خیلی قصه لطیف. عالمی زور و شنایی یافت است. به شوهرش گفت تا کی فقر، تا کی فاقه، تا کی فلاکت؟ یه کاری بکن، یه فکری بکن. گفت چه کاری؟ چه فکری؟ گفت پادشاهی است در شهر بغداد به تخت نشست، نائب رحمان خلیفه کردگار. شهر بغداد است از وی چون بهار. یک کسی به تخت نشسته که مثل بهار که میاد همه درختان خشک سبز میشن، شکوفه میدن، برگ تر و تازه میدن. تمام فقرای بغداد رو زنده کرده با بخشش های خودش، با کرامت های خودش. گر به پیوندی بدان شه شه شوی، سوی هر ادبیر تا کی میره؟ برو کنار شاه تو شاه بشی. تا کی سراغ هر کس و ناکسی میری؟ سرخم میکنی، دست دراز میکنی، چی بهت دارن بدن، چی میدن؟ گفت آخه پادشاه چجوری بدم، با چه بهانه؟ دست خالی که نمیشه رفت. گفت دست خالی هم نیستی، یه کوزه آب باران ببر. این زن فکر میکرد چون در صحرا آب باران خیلی قیمت داره، خیلی ارزش داره، پس همه جا این آب قیمتی است و ارزشمنده. میگفت درست پادشاه خزانه های در و جواهر داره، آب باران که نداره که، آب باران ببر. گفت حرف بدی هم نمیزنی، یک کوزه آب باران رو برداشت و با خودش برد راهیش. دم دربار خلیفه که رسید گفتن کجا؟ گفت میرم پیش سلطان. چیکار داری؟ هدیه آوردم. هدیه چیه؟ آب باران. با کرامت، با آقایی، با بزرگواری با او رفتار کردن. گفتن صبر کن، ما خلیفه رو در جریان بگذاریم. اینجا مولوی گریز لطیفی میزنه، میگه شه چو حوزی دان، حشم چون لوله ها. میگه پادشاه مثل یه منبع، یه منبع که درونش آب باشه، اطرافش هم یه لوله هایی باشه، یه شیر هایی باشه. اگه آب منبع شیرین باشه، آبی هم که از شیرها میاد شیرین. اگه شور باشه، شور سرد سرد، گرم گرم. میگه کسی که یک منصبی داره، یک موقعیتی داره، یک مقامی داره و اطرافش هم یک کسانی کارگزاران او هستن، اخلاق اون کارگزاران، رفتار اون کارگزاران مثل همون کسیست که در رأس نشسته. اگر وارد یه محیط اداری شدید، دیدید کارمندهاش با شما کریم رفتار میکنن، بدونید اون کسی که اون بالا نشسته در رأس آدم کریمیست، آدم بزرگواریست. اگر دیدید اینا خوب با شما تان نمیکنن، بدونید که اون کسی هم که بالا نشسته همین جنس رفتار رو داره و همین جنس رفتار رو از اینها خواسته. این یه قاعده است. خب البته استثناء هم داره، چون پادشاه پادشاه کریمی بود، لذا کارگزاران او هم انسانهای کریم و بزرگواری بودن، لذا بهش طعنه نزدن که آب چیه، آب باران چیه، کوزه آب چیه. با احترام گفتن همینجا باش، ما پادشاه رو خبر میکنیم. به پادشاه که گفتن، پادشاه گفت با عزت با احترام او رو راهنمایی کن. اینم آمد و کوزه آبش رو گذاشت کنار پادشاه، گفت این هدیه ماست از بادیه، از بیابان، از صحرا. پادشاه با یک دنیا محبت این آب کوزه رو ریخت تو یک قدحی و نوشید و خیلی به به و چه چه و آفرین گفت، بازم بیا پیش ما، بازم بیار از این آبها برای ما. بعدم به خزانه دارش گفت، گفت این کوزه رو خالی میکنی، پر میکنی از سکه های زر و به او برمیگرد. اون هم این کوزه رو پر کرد از سکه های زر و داد به دست این مرد بادیه نشین و بیابانی. بعد هم گفت که این شخص از راه خشکی و صحرا آمده، خسته است، او رو با کشتی از راه دجله برگردانی. این بیچاره کشتی ندیده بود، دجله ندیده بود، دریای آب ندیده بود. چون به کشتی در نشست و دجله دید، سجده می کرد از حیاو می خمید. همی که چشمش به دریای مفواج و شیرین و زلال و خونک دجله افتاد، از خجالت سرش رو پایین آورد. ای عجب لطفان شه وهاب را، گفت عجب پادشاه بخشنده، کنار یک دریا آب زلال، کوزه آب گلالود ما به چشمش آمد و توجه کرد. بعدم این همه هدایا، این همه سکه در برابر یک کوزه آب گلالود؟ ای عجب لطفان شه وهاب را، وان عجب تر کوس تد آن آب را. به مولوی نتیجه میگیره، میگه ببین حکایت ما و خدا، حکایت همون مرد بادیه نشین و خلیفه بغداد، اعمال ما شبیه همون آب کوزه است. اول اندک ناچیزه، بعدم آغشته است، آلوده است، ناخالصه. اما همین اعمال کم و ناچیز و آغشته و آلوده، وقتی برای او ببری، او کریمانه میپذیره، در حالی که دریا دریا عمل پاک و صالح از انبیا از اولیا در کنار خودش داره، به راحتی از ما میپذیره و پاداش عظیم خواهد داد. یا من یعتل کثیره بالقلیل، خدا کمها رو دست کم نمیگیره، به خصوص اگر این کمها در راه اولیای خودش باشه، به خصوص اگر این کمها برای وجود نازنینی مثل سید الشهدا باشه، تو دستگاه الهی خیلی قیمت داره، خیلی ارزش داره. چرا ارزش داره؟ چرا خدا برای امام حسین اینقدر ارزش قائله که میگه یه قطره اشک بیاد رو گونت جاری بشه، تمام گناهان تو میآورزم، کوچک بزرگ کم زیاد؟ چرا؟ سرش چیه؟ رازش چیه؟ یه قصه ای داره در قرآن، قصه نوح، راز و چرایی این حقیقت رو خیلی شفاف بیان میکن. میگه نوح دعا ربه، دست به دعا شد، انی مغلوبون تصر، خدایا من دیگه مغلوب شدم، شکست بردم، کمکم کن. اینا زیر بار دیگه نمیرم، دارن اذیت میکنم. بعد قرآن میگه، میگه ف یعنی بلا فاصله، تا نوح زبان باز کرد ما طاقت نگرانی او رو نداشتیم. فتحنا ابواب السما به ما ان منهمر، دوش حمام دیدید چجوری آب میچکه ازش، باران وار میریزه، حالا این سردوش رو باز کنی چجوری میریزه. ریزش یک باره و یک جا رو عرب میگه حمر. میگه تا این دست به دعا شد، ما این درها و دریچه های آسمان رو باز کردیم. مثل سد دیدید دریچهش باز میشه چجوری آب بیرون میریزه، این درهای آسمان رو باز کردیم و آب به صورت منهمر ریخ، نه بارانوار. ففتحنا ابواب السما به ما ان منهمر و فجرن العرض عیونا فالما على امر قد قدر، گوشه گوشه زمین چشمه کردیم، از همه جا آب میجوشی بالا میامد. در یه جا داره میگه و فارت تنور، تنور تو خونه که باید توش آتیش بیاد بیرون نون بپزن، آب میجوشید، آب فواره میزد، همه جا را کردیم چشمه. این آبها از بالا می اومد، از پایین میرفت، با هم تلاقی میکردن، صحنه وحشتناکی پدید آورده بود. و حملناه علی ذات الواح و دسر، میدونید خدا به نوح گفته بود کشتی بساز، فصنع الفلک، ولی نوح که کشتی ساز نبود. نوح میدونید کوزه گر بود، کوزه میساخت. در روایت هم داریم در بهار الانوار یه وقتی یکی سی آمد در مغازهش گفت این کوزه چنده؟ گفت مثلا 3 دینار. 3 دینار بهش داد، کوزه رو گرفت، زد قدیه سنگ شکون. دوباره گفت این کوزه چنده؟ گفت مثلا 4 دینار. 4 دینار داد، کوزه رو برداشت، دوباره زد زمین. دوباره گفت اون کوزه چنده؟ گفت 5 دینار. 5 دینار داد، دوباره کوزه رو زد قدیه سنگ. آقا چرا همچی میکنی؟ گفت چی کار میکنم؟ گفت چرا کوزه ها رو میشکنی؟ گفت مال خودم، پولشو دادم. گفت درسته پولشو دادی، من زحمتشو کشیدم، چجور دلت میاد؟ بعد گفت جناب نوح، من فرشته ای از فرشتگان الهی هستم، خدا منو فرستاد تا به تو گم کوزه ای که خودت ساختی، پولشم گرفتی، سودشم کردی، وقتی برابرت به زمین میزن میشکنن، به هم میریزی، چرا نفرین کردی؟ چرا نفرین کردی؟ ولی ما چون تو نفرین کردی، طبق میل تو رفتار میکنیم، چون تو عمری به میل ما رفتی، کاش نفرین نمی کردی، ولی حالا که نفرین کردی، ما با اینها چون این برخورد راییم کرد. پس کوزگر بود، کشتی ساز که نبود. خب معلومه یه همچه آدمی وقتی بخواد کشتی بسازه، چند تا میخ و تیر و تخته به هم وصل میکن. لذا قرآن نمیگه او رو سوار بر کشتی کردی. چقدر لطیف، حملناه و ملا ذات الواح و دسور، او رو سوار یک موش تخته و میخ کردی. بعدش چی میگه؟ میگه ولی تجری دعیون نا. درست تیر و تخته بود، ولی چشم ما بهش خورده بود، نگاه ما بهش خورده بود، به همین خاطر کار کشتی میکرد. یعنی اگه ما نگاه کنیم، تیر و تخته کشتی میشه، و اگر نگاه نکنیم، کشتی تیر و تخته خواهد شد. این رو بفهم، این رو بدان. بعد میگه میدونی ما چرا هوای نوح این گونه داشتیم؟ میدونی چرا؟ جزاء لمن کان کفر. خیلی لطیفه، میگه این پاداش کسی بود که کفران شده بود. شما کفران رو کجا به کار میبری؟ درباره نعمت میگه نعمت خدا رو کفران نکن. میگه این مرد سرتاپا برای اینا نعمت بود، اینا کفران کردن، ناسپاسی کردن. ما به خاطر سپاسگزاری از او این گونه رفتار کردیم. نوح در چشم اونها کوچک بود، حقیر بود. ما خواستیم عظمت او رو نشون بدیم که او چه عظمتی داره. جزاء لمن کان کفر.
عزیزان شنونده، در برنامه امروز از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین رنجبر در خصوص موضوع دنیا و آخرت بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار.